گفتگو خواهم کرد با جناب آقای محمد صادق زمانی، مدیر حریم شرکت شهربان و حریمان شهرداری تهران که وظیفش تعیین حریم پایتخته. آقای زمانی سلام، شبتون بخیر.
سلام و عرض ادب، شب شما هم بخیر. اول از همه تشکر کنم از موضوع واقعا مهم و استراتژیک برنامه شما که به حریم پرداخته و یکی از موضوعات میتونم بگم مهجور و مظلوم توی فضای رسانه‌ای ماست.
بله بله. خب پایتخت به از جنبه‌های گوناگون اهمیت داره برای پایتخت نشینان، همونطور که گفتید شما، مسئله استراتژیک و تمام آن چیزی که وجود داره. در چند دهه گذشته، شاید دقیقاً بشه گفت تقریباً از دهه 40 به این سو، تهران رشد خیلی لجام گسیخته‌ای پیدا کرد و در دوره‌های مختلف در اطراف تهران شهرک‌هایی ساخته شد، در داخل تهران ساخت و سازها به گونه‌ای شکل و شمایل شهر رو دگرگون کرد. ما دیشب هم در روی پایتخت صحبت می‌کردیم، در به شهر تهران به گونه‌ای شده که در کوچه‌هایی که یه دوره‌ای معماری‌های یک دست و یکسان داشتن، الان دیگه این وضعیت رو نمی‌بینیم و هر کس بنا به سلیقه خودش گویی ساخته. تو هیچ شهری در جهان چنین وضعیتی رو نمی‌بینیم، شهری که در واقع خب درست درمونه، ولی در تهران سال‌هاست که این اتفاق داره می‌افته. حالا امیدواریم که شهرداری برای این مسئله هم ماجرایی رو بیاندیشه. خب شما در این ماجرای حریم پایتخت چه کردید؟ یه اطلاعاتی رو به شنوندگان ما بدید که چه اتفاقی افتاده، اصلا چرا این ماجرا مطرح شد؟
خدمت شما عرض کنم که اونطوری که اشاره فرمودید، یکی از مهمترین دلایل حجمه به حریم طی سالهای اخیر سیاست‌هایی بود که خب به اشتباه از سوی برخی دولت‌های ما در گذشته با محوریت تمرکز در واقع زادی در تهران و پایتخت اجرا شد و باعث مهاجرت‌های بی‌رویه به سمت تهران شد و متاسفانه این مهاجرت‌ها یکی از مهمترین آسیب‌هایی که در پی داشت حجمه به حریم بود و حریم خاری، که خب متاسفانه شهرداری تهران به شدت با این موضوع درگیر هست و خب بعضی جاها هم تنها میمونه و بعضی جاها هم خب حالا بعضی نهادهایی که مرتبط هستن همکاری میکنن. اما در موضوع حریم به طور طبیعی تمام وظایف بر عهده شهرداری تهران نیست، اما طی سالهای اخیر و در واقع طی یکی دو سال اخیر هم شهرداری تهران بسیار بسیار دغدغه‌مندانه در حوزه حریم حرکت کرده و وظایفی که بر عهده‌اش بوده تا جایی که خلأهای قانونی، تا جایی که برخی موانع اجازه داده، با همه همتش از حریم صیانت کرده. اما خب طی یک سال اخیر این صیانت با رویکرد پررنگ‌تری در حال پیگیری هست و امیدواریم که با همین رویکرد کمک بکنن شهروندان عزیز و رسانه‌ها که ادامه پیدا بکنه.
آقای زمانی، الان حریم رو در شرق و غرب و جنوب می‌فرمایید و شمال؟
ببینید، موضوع تعیین حریم در حال حاضر توسط اداره کل حریم شهرداری تهران و چند تا در واقع دستگاه و نهاد مرتبط در حال تعیین هست و در حال پیگیری هست و به زودی به عنوان طرح ساختاری حریم شهر تهران ابلاغ میشه. پس الان در حال حاضر باید صبر بکنیم که اون طرح ابلاغ بشه. دلیل این که این طرح هم در حال بررسی و در حال پیگیری و انجام هست از طرف اداره کل حریم شهرداری تهران، همین دغدغه حضرت عالی و خیلی از عزیزان بود که خب مشخص نمیشد که بالاخره این تعیین حریمه از کجا تا کجاست. اما یکی از موضوعات مهم همینه، برمیگرده به همین بحث تعیین مرزها در حریم شهر تهران، که خب ما الان متاسفانه شهرداری در برخی مناطق درگیر این موضوع هست. یعنی بعضی بخشنامه ها از ناحیه استانداری ها یا فرمانداری ها یا بخشداری ها صادر شده از نهادهای بالادستی که شهرداری تهران ورود پیدا نکنه به موضوع مثلا حریم در فلان نقطه. و همین باعث شده که عدم ورود شهرداری تهران به اونجا باعث ساخت و ساز در اون قسمت شده متاسفانه. یکی دیگر از این موضوعات دست طرح‌های حادی، یعنی در دل حریم به بعضی نقاط در واقع طرح‌های حادی داده شده که اجازه ساخت و ساز دارن، که خب متخلفین به اسم طرح حادی و ساخت و ساز در طرح حادی مصالح رو وارد طرح حادی میکنن، بعد در محدوده های حریم ساخت و ساز انجام.
یکی از مشکلات میبینید چیه های زمانی، هر شهری یه نفسگاهی میخواد، یه جایی میخواد که مردم شهر خارج بشن از شهر در پایان هفته و تفریح بکنن. در ادوار مختلف شمال شهر تهران، شما حالا از منطقه شمال غربی تا شمال شرقی در نظر بگیرید، کوها دامنه محل تفریحگاه مردم بود. در سمت شرق که به منطقه لواسان می رفتیم، همینطور در منطقه لویزان و اینها، ولی الان انقدر دیگه تعداد آپارتمان ها در منطقه غرب تهران، شرق تهران، شمال تهران، برج هایی که واقعا دیگه هم منظر رو گرفته، یعنی اون ماجرایی که توی معماری شهری هست که لندسکیپ باید باشه، منظره شهر باشه، مثلا برای من خیلی عجیبه. من دارم مثلا اتوبان همت رو از غرب به شرق میرم، منظره شرق رو خیلی خوب و زیبا میدیدم، میگه دماوند معلوم بود، دو تا برج نمیدونم 20 طبقه است 30 طبقه است، یکی شمال اتوبان همت و یکی هم جنوبش، چنان این تو ذوق میزنه. یا شما مثلا اتوبان حقانی رو از سمت شرق به سمت میدان ونک میرین، یه فضای خیلی خوب و زیبایی بود. الان دقیقا سر چهارراه جهان کودک یه برج نمیدونم 20 طبقه رفته بالا، تمام منظر رو گرفته. اینها هم یعنی فقط زمین نیست، هوا هم در واقع جزء حریم شهر محسوب میشه.
بله دقیقا، متاسفانه عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف این طبقات رو ایجاد میکنه متاسفانه. ببینید در حوزه حریم ما وقتی میریم بررسی میکنیم میبینیم که مثلا فلان اداره مربوطه مجوز برق داده، فلان اداره مربوطه هم مجوز آب داده. خب این فردی که اونجا آب و برق رو در حریم داره، طبیعتا اولین دغدغه و اولین نیتی که میکنه ساخت و ساز هست. در حالی که اگر این هماهنگی ها وجود داشته باشه و یک مدیریت یک پارچه‌ای بر حریم مدیریت بکنه و در واقع فرماندهی بکنه، از این موارد ما خیلی کمتر خواهیم داشت. به خاطر همین نکاتی که شما فرمودید و در واقع برنامه هم در واقع موضوع حریم هست، یکی از موضوعات خب اشاره کردیم بحث مهاجرت بود که باعث شده حریم به این سبک مورد هجمه قرار بگیر. این در حالیه که اگر شهرداری تهران و مدیریت شهری از حریم سیانت نمی کرد، ما با یک فاجعه بزرگ مواجه بودیم.
درسته،
یعنی با همه سیانت ها این اتفاقات افتاده. اما خبر بد اینه که تا سال 1404 20% جمعیت کشور در حریم در واقع شهر و حریم کلان شهر تهران، حریم محدوده 6000 کیلومتری مستقر خواهند شد.
درسته،
و این یک فاجعه به بار خواهد آورد. شما اشاره فرمودید که شهر نیاز به تنفس داره، اصلا از حریم به عنوان ریه تنفسی شهر یاد میشه.
درسته،
ما الان این ریه ها رو داریم نابود میکنیم.
بله،
یه بخشش پس برمیگرده به این ناهماهنگی دستگاه، یه بخشش به مهاجرت ها، یه بخشش هم به متاسفانه خودخواهی ها و منفعت طلبی های در واقع خود ما و خود شهروندان محترمون ای که بالاخره حریم خاری میکنن. اینها در راستای منافع خودشون، در راستای در واقع برنامه هایی که خودشون دارن، این خیانت رو و این ستم رو در حق بقیه شهروندان و شهر روا میدارن و انجام میدن و متاسفانه مرتکب حریم خاری میشن. حالا خیلی جالبه که شگردهای عجیب و غریبی هم برای حریم خاری وجود داره.
درست،
یعنی مثلا میرن زمین رو با درخت محصور میکنن، نهال میکنن، نهال که کاشته شد کمی که رشد کرد، بعد از اون ور نهال میگیرن دیوار میزنن. و زمانی که مثلا مأمورین شهرداری میرن برای اینکه مأمورین حریمبان میرن این درخت ها رو حالا مثلا جلو این ساخت و ساز رو بگیرن، به هر درختی که ضربه بزنن نزدیک به 1,000,000 تومان جریمه میشن. یعنی این یکی از شگرت ها. یکی دیگر از شگرت ها اینه که مثلا 20 نفر کارگر رو میارن از ساعت 10 و 11 شب تا توی یک نقطه کوه شروع میکنن ساخت و ساز، ساعت 6 صبح اون در واقع سازه آماده شده. بعد اطراف این رو آتیش روشن میکنن، دودندود میکنن که وانمود کنن این بنا مثلا قدیمیه و در واقع فریب بدن مأمورین رو که فکر بکنن این بنا قدیمی. البته با همه اینها خب بالاخره شهرداری های مناطق میرن و احکام قضایی میگیرن و تصمیم‌های مورد نیاز رو انجام میدن. اما من رو خدمت شما به همه شنونده های فهیم برنامه عرض بکنم که واقعا بدون هیچ گونه تعارف و شعاری در دوره جدید مدیریت شهری حریم پایتخت خط قرمز شهرداری تهران و در این زمینه با هیچ کس تعارفی نداره و حتما با هر گونه تخلف ساخت و ساز در حریم شهر تهران با قاطعیت مقابله خواهد کرد. ضمن این که ما در شرکت شهربان و حریم بانک طی دو ماه اخیر طرح‌های خیلی خوبی رو در دست بررسی تدوین و در واقع اجرا داریم. از جمله این طرح‌ها مهمترینش طرح در واقع هوشمندسازی کنترل و صیانت از حریم هست که تا الان خب این طرح یعنی به صورت هوشمند نبوده. این هوشمندسازی باعث میشه که تخلفات به صورت آنلاین و با سرعت بسیار زیاد گزارش بشه و بلافاصله برای جلوگیری از اونها اقدام بشه. ما این طرح و طرح‌های دیگر رو با حمایت شهردار محترم تهران و جناب آقای دکتر فتحی مدیر عامل محترم شرکت شهربان داریم پیش میبریم و به زودی هم انشالله اجرایی خواهد شد. اما یه موضوع خیلی مهم اینه که نظارت شهروندی در موضوع حریم وجود نداره متاسفانه. اگر شهروندان ما هر جایی در حریم مواجه بشن با تخلفات ساخت و ساز، مواجه بشن با حریم خاری و این رو گزارش بکنن و چه اشکالی داره که من شهروندی که میرم تو حریم کوهنوردی کنم یا مثلا تفریح بکنم یه جای تخلف ساخت و ساز میبینم یه فیلم بگیرم بله و اصلا تو صفحه اینستاگرام هم بذارم و اعتراض بکنم نسبت به این. این عدم حساسیت تو خودم یعنی شهروندان باعث شده که یکی از دلایل کمک به متخلفان باشه همین عدم حساسیته. در حالی که به نظر بنده حتما حریم زمانی نجات پیدا خواهد کرد که هم در همه مسئولین ما و هم در شهروندان ما اهمیت استراتژی که حریم واقعا به یک باور قلبی تبدیل بشه. تا زمانی که این اتفاق نیفته و رسانه ها هم نیان کمک نکنن همچنان ما با این مشکلات در حدی مواجه خواهیم.
بسیار خوب آقای البرزی، خواهش می‌کنم. آقای زمانی من هم خدمت شما عرض سلام دارم. آقای زمانی
سلام و احترام آقای البرزی عزیز،
خواهش می‌کنم. عرضم به خدمت شما که یکی از دوستان همین در حین صحبت شما در مورد شگرت‌ها که اشاره کردید تو فضای مجازی برای من یه پیامی فرستاده و گفته که این شگرت‌هایی که آقای زمانی اشاره کرد به چه صورته؟ آیا مثلا اون شخصی که شب‌ها میرن ساخت و ساز می‌کنن، طبیعتاً ساخت و ساز سر و صدا داره، گرد و خاک داره، آیا این رو مسئولان شهری متوجه نمی‌شن که همون موقع جلوشو بگیرن؟
ببینید تو بعضی از نقاط ممکنه که به علت صعب العبور بودن امکان این که مثلا نیروها خب اصلا با خودرو بخوان برن، ما نقاطی رو داریم مثلا مثل سمت امامزاده داوود یا بعضی نقاط دیگه واقعا نیروهای حریمبان ساعتها پیاده مجبورن برن که حریم رو بازدید کنن. این اونجا اصلا اون نقاط خودرو نمیشه در واقع بره و حتی یه وقتایی با چهارپا و در واقع درازگوش و اینها این ابزار تخریب و اینها رو حمل میکنن میبرن بالا. شاید این شهرونده عزیز ما اطلاع نداشته باشن، یعنی این نقاط صعب العبور، این اتفاقات در نقاط صعب العبور میفته که خب در اون ساعات از حالا مثلا شب نفت بالاخره هلیکوپتری هست که اون بالا نظارتی کنه، تو اون تایم شب که خیلی سخت نظارت کردن اینها از این فرصت استفاده میکنن و تا صبح در واقع کارو انجام میدن. البته این یکی از مثلا شگرت ها که حالا ممکنه یکی دو سه نفر انجام داده باشن. شگرت ها متعدده، بعضی شگرت ها مثلا استتاره میان بنایی رو وسط باغ وسط درخت هایی بنایی رو شروع میکنن به ساختن، روی این بنا رو با مثلا پوشال و با علف های خوشگوین ها میپوشونن که کسی متوجه اون ساخت ساز نشه. آقای البرزی عزیز، جالب بعضی از شگرت های در واقع بعضی متخلفین یه شگرد عجیب و غریب دارن و اون اینه که از زیر زمین شروع میکنن به ساخت و ساز.
عجب،
یعنی از زیر زمین حرفه‌ای
کار میکنن.
بله بله، کاملا حرفه‌ای و راه‌های دور زدن قانون رو هم متاسفانه اینها یاد گرفتن. یعنی اگر یک حالا ان شاءالله قراره که توی هفته آینده گزارشی توسط دوستان عزیز صدا و سیما درباره همین شگرت ها تهیه بشه و جا داره من تشکر کنم از صدا و سیما که در حوزه حریم واقعا طی یک دو ماه اخیر خیلی حمایت کرده و پای کار بوده و هر جا که ما درخواستی داشتیم برای اینکه شفاف سازی بشه ما رو کمک کردن. این شگرت ها انشاءالله پخش خواهد شد و شنونده ها و بیننده ها خواهند دید.
بسیار خیلی خوبه برای اطلاع مردم اینا.
جناب آقای زمانی خیلی سپاسگزارم که در برنامه امشب همراه ما بودید. ممنونم از شما.
شبتون
بخیر باشه. خدا نگهدارتون.
زنده باشید. شب شما بخیر. خدا نگهدارتون.